بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ظاهر القنیته الاجماع و علا ذالک ایزن و یشعر بهی عبارت و تذکره حیث استدل علا ذالک به خصت تلک الاشیاء و عدم نظر شارع الى مثلها فی التقویم ولا یثبت یدن لأحد علیها. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا وكذا عند الشافعي انتهى وظاهره اتفاقنا عليه وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا اشكال فيه و انما الکلام فی ما عدوه من هازا. قال فی محکی ایزاه نافع و نعم ما قال جرت عادت الاصحاب به عنوان هاز الباب و ذکر اشیاء معینه علا سبیل المثال فان کان ذالک لان عدم النفع مفروض فیها فلا نزاع و این کان لأن ما مسل بهی لا یسه بیعه لأنه محکوم به عدم الانتفاع فالمنع متوجه فی اشیاء کثیره انتها و بالجمله فکون الحیوان من المسوخ او السباع او الحشرات لا دلیل علا کونه کن نجاست مانعا فالمتعین فی مشتمل منها علا منفعت مقصوده للعقلا جواز البیع. این کتاب اصلا عنوان شده است برای مکاسب حرام، یعنی چیزهایی که داد و ستد و خرید و فروش و معاوضه روی اونها تکلیفاً حرامه و وضعاً هم حرامه، یعنی هم معامله باطله و هم خلاف شرعه. چون این کتاب مکاسب محرمه هست، اصلاً بین فقها بحثه که چرا این نوع ثالث را اینجا عنوان کردن. اصلاً جاش اینجا نیست. قاعده این بود نوع ثالث را در کتاب البیع ذکر می کردن، چون در کتاب البیع اونجا شرایط عقد، شرایط عوضین، شرایط اون کسانی هم که عقد را انجام می دهن بایع و مشتری اونجا ذکر می شه. خوب بود در شرایط عوضین یکی از شرایط را ذکر می کردن که عوض مال باشه، حالا چه سمن و چه مسمن، یعنی دارای منفعت عقلایی باشه. پس این بحث را اینجا عنوان کردن در حالی که هیچ کس نگفته است خرید و فروش این چیزهایی که مالا منفعت فیه اندل عقلا اینها شرعا حرام باشه و معصیت باشه، هر کس گفته است معامله باطله. روی این اصل صاحب عروه رضوان الله علیه به شیخ در حاشیهشون اشکال دارن و میفهمون خوب بود ایشون این باب رو در کتاب البیع عنوان میکردن و اینجا ازش بحث و صحبتی نمیفرمودن. حالا در هر صورت دیروز ما عرض کردیم نهی در اینجا و حرمت در اینجا فقط به معنای فساده، یعنی معامله فاسده، اما این که طرف مثل خمر، مثل خنزیر، مثل نجس العین اگر بیعی انجام داد خلاف شرعی هم مرتکب شده باشه و معصیتی انجام داده باشه، ما این رو قبول نداریم. حالا علت این که بیع اینها باطل است و خرید و فروش اینها صحیح نیست، اگر این جهت باشه که اینها مال نیستن، چون اصلا دارای منفعت محلله مقصوده نیستن، و چیزی که مال نشد اگر روش معامله انجام گرفت، این معامله معامله سفهی است، یعنی آدم پول بدهد و در مقابل چیزی نگیره. معاوضه شیء بلا شیء، این معاوضتون سفهاییه، آدمای سفیه این کار رو میکنن، از این جهت بگو این باطله. شیخ میگن اگر کسی این حرف را بزند، این حرف حرف صحیحی نیست، برای این که خیلی از این حشرات یا سبا یا مسوخی که ما ذکر کردیم و ذکر میکنیم، اینها دارای منفعت هستند، ولو منفعتشون منفعت غالب نباشه، اما منفعت غیر غالب هست، و اگر برای اون منفعت غیر غالب پولی گرفته شد و معامله ای انجام شد، این اکل مال به باطل نیست و این کار سفهی نیست. جای میگیم معامله سفهی است که هیچ نفعی نداشته باشه، هیچ فائده ای نداشته باشه، هیچ مالیتی نداشته باشه، در حالی که اینها فی الجمله مالیت دارن، برای اینکه دارای منافع ما هستن. چون دارای منافع ما هستن، روی اون منافع اگر کسی اکل مال کرد، به این اکل مال به باطل گفته نمیشه. پس این دلیل نیست، بهتر این است که دلیل را تعبد بگیریم، بگیم اجماع داریم و نص داریم و روایت داریم که امام فرموده است اون منافع نادرش را هم شما کعلم یکن فرض کنید. پس نه این که دارای منفعت نباشه، دارای منفعت هست، اما این منفعت منظور نظر شارع نیست، شارع به این منفعت اهمیت نداده. پس چون منافع نادرش اجماع داریم و نص و روایت داریم که اونها کأن لم یکن شیئا مذکورا، به خاطر تعبد میگیم معامله باطله، نه این که واقعا از باب اکل مال به باطل باشه و هیچ گونه مالیتی نداشته باشه. و شیخ همین قول را تأیید میفرمایند و لذا از سه نفر از بزرگان نقل کرده ام که اینها قائل بر اجماع شده ام که معامله روی حشرات و روی سبا باطله. اول حرف شیخ بود که دیروز گفتن، شیخ رضوان الله علیه فرموده بود که بلا خلافن، و همچنین سید ابن زهره در قنیه آمده است و ادعای اجماع کرده است بر این که خرید و فروش حشرات و خرید و فروش سبا و خرید و فروش این طور حیواناتی که دارای منفعت محلله مقصود نیست، اینها باطله. مرحوم علامه هم البته صریحا نقل اجماع نکرده ان، اما حرفشون مشعر به اجماع هست. مرحوم علامه در تذکره آمده ان فرموده ان خرید و فروش سبا و همچنین حشرات، اینها شرعاً باطله، چون اینها در نظر شرع پستن و اعتبار و ارزشی ندارن. چون در نظر شرع مقدس اینها ارزشی ندارن و به منافعشون توجه نشده است، ولو دارای منفعت هم باشن، اما در عین حال اینی که دارای منفعت است مال بهش اطلاق نمیشه. وقتی به چیزی مال میگیم که هم دارای منفعت باشه هم اون منفعتش منظور شارع باشه، و الا اگر چیزی دارای منفعت بود اما منفعتش منظور شارع نبود، مثل این است که اصلا دارای منفعتی نباشه. به این جهت ایشون فرموده است که معامله اینها باطله. بعد می‌فرماید و بهی قال الشافعی، شافعی هم همین فتوا را داده. از این و بهی قال الشافعی می‌فهمیم که ایشون بخواد بگه مسئله پیش ما اجماعی است. هیچ وقت علامه فتوای خودش را در مقابل فتوای شافعی نقل نمی‌کنه، نمیگه من این را گفتم و شافعی این را میگه. جایی در مقابل فتوای شافعی یا حنبلی یا حنفی را نقل می‌کنند که مذهب مذهب امامیه باشه، همه فقهای شیعه فتوا داده باشند. ایشون می‌خواد بفرماید نه تنها همه فقهای شیعه فتوا داده اند، بلکه شافعی هم به این مسئله فتوا داده. پس این که در ذیل کلامش می‌فرماید و بهی قال الشافعی، این یشعر به این که این مسئله عرشبت که اجماعی است. عنایت کردید. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند ما کبرای حرف ایشون رو قبول داریم اما مصادیق رو قبول نداریم. این که ایشون فرموده ان هر چیزی که از نظر شارع افتاد و هر چیزی که دارای منفعت محلل مقصود نبود، بیع روی او باطل است و خرید و فروش روی او باطل است، این حرف حقی است و ما هم همین حرف را میزنیم. اما این که کل حشرات و کل سبا و کل حیوانات این چنینی جزء این مصادیق باشند، این صغرا را ما قبول نداریم، بلکه بعضی از این حیوانات واقعا دارای منفعت هستند، منفعت محلل هستند، و آدم اگر بخواد در مقابل اون منفعت محلل پول خرج بکند عیب و ایرادی نداره. ولذاست که می‌فرمایند ایزاه و نافع حرفی داره و بسیار هم حرف خوبی است. مرحوم فخرالمحققین در ایزاه و نافع آمده است و اینجور فرموده است که اگر بیع حشرات را که ما جایز نمی دانیم، منظور این است که شرع مقدس منافعش را نادیده گرفته و تعبد داریم بر بطلان بیع، این حرف خوبی. بله، باید اثبات بکنیم که تعبد هست یا تعبد نیست. اما اگر این که فقها میگویند بیع حشرات ممنوع است و بیع سبا ممنوع است، منظورشون است که بیع اکل مال به باطله، برای این که عنوان حشرات و عنوان سبا و عنوان مسوخ مثل نجاساته. چطور شرع مقدس نهی کرد ما را از بیع روی نجاسات و گفت باید از نجاسات پرهیز کنید؟ حالا اگر کسی بخواد بگه که حشرات و سبا و مسوخ هم عین عنوان نجس هست، یکی از عناوین محرمه هست، این را اگر کسی بخواد بگه ما قبول نداریم. نه خیر، ما هرچه به روایات مراجعه می کنیم در روایات اثری پیدا نمی کنیم که واقعا عنوان مسوخات رو و عنوان سبا رو و عنوان حشرات را مثل عنوان نجاسات یکی از عناوین محرمه ذکر کرده باشند. در حرمت علیکم المیته قرآن آمده بود دیگه، حرمت یعنی همه چیزش حرامه از جمله خرید و فروشش، اما در رابطه با مسوخ یا در رابطه با حشرات یا در رابطه با سبا ما همچه نص و همچه دلیل شرعی خلاصه نداریم. شیخ هم همین حرف را تأیید می‌فرمایند و می‌فرمایند حق این است که بگوییم هرچه به ادله مراجعه می‌کنیم نمی‌توانیم دلیلی پیدا بکنیم که این عناوین از عناوین محرمه باشه، ولذا من شیخ رسما نظر می‌دهم، میگم اگر سبا و اگر مسوخ و اگر حشرات دارای منفعت بود و اون منفعت مورد توجه عاقل بود نه عقلا نه نوع عقلا، اگر یک نفر هم به اون توجه داشته باشه و برای اون منفعت بخواهد این حیوانات را خرید و فروش بکنه، عیبی نداره، ایرادی نداره. اگر بخواهید بگویید عیب دارد دلیل باید بیارید، و الا تا دلیل نداشته باشید خرید و فروشش عرض کنم که بی عیبه. ولذا من شیخ با مرحوم علامه هم عقیده میشم و مرحوم علامه نظر شریفشون این است که در بین این حیوانات هر حیوانی را که میشود وصیت کرد بدید به بچه‌ام، معاوضه روی او هم جایزه، و هر چه قابل ایسا نباشه عرض می شود که فروشش جایز نیست. مثلا فیل از جمله مسوخی است که نس داریم اگر کسی وصیت کرد این فیل مال این پسرم، یا یک گربه داره اگر کسی وصیت کرد این گربه مال این پسرم، این آقا مغازه بقالی داره و موشهام واقعا این بابا را بیچاره کردن و تنها کسی که این مغازه را از شر این موشها حفظ میکنه این آقای گربه هست. حالا اگر وصیت کرد که این هره مال این پسرم باشه، خرید و فروشش هم چیه؟ جایزه. یا نه، یک قرد و بوزینه داره. خب بوزینه اولا کار یک شاگرد را میکنه، در غیاب صاحبش واقعا از مال صاحبش حفاظت میکنه، علاوه بر این اگر کاسبی طرف نگشت، دکونش نگشت، میتوند با همین بوزینه با حرکاتی که انجام میده از این را خلاصه نون بخوره دیگه. و خود همین خنداندن مردم، صبح جمعه شنیدید دیگه، میگرد که هیچی از خنداندن مردم عرشبت که بهتر و ارزنده تر نیست دیگه. بنابراین این طور چیزهایی که ایسایش جایزه و می شود وصیت کرد اینها مال فلان وارث، خرید و فروش روی اینها هم جایزه، مگر این که از بیعش خصوصا منع شده باشه. اگر از بیعش منع شده باشد خب میگیم بیعش جایز نیست، اما صلح میکنیم، هبه میکنیم، عرصود که بخشش میکنیم، اجاره میدیم، فقط بی نه شده است. و چون این خلاف قاعده هست به همون موردی که روایت گفته است که خصوص بی باشد به اون ما اکتفا میکنیم. حالا عنایت بفرمایید، پس بنابراین عمده دلیل ما این نشد که چون اکل مال به باطل است معامله صحیح نیست، بلکه عمده دلیل ما این شد که نص و فتوا یعنی اجماع و روایت داریم بر بطلان بی، و شاهد مطلب یکی قول مبسوط بود که دیروز خواندیم، یکی هم و ظاهر الغنیه سید ابن زهره در غن ادعای اجماع کرده ان بر بطلان معامله، علی ذلک ایشون ادعای اجماع فرموده است، و همین حرف و یشعر به و مشعر به این اجماع هست عبارت و تذکره، در تذکره هم عبارتی دارد که اشعار دارد بر این که مسئله اجماعی است، حیث جایی که استدل علی ذلک، مرحوم علامه استدلال فرموده است به بطلان بی به خصت تلکل اشیا، گفته این اشیا پسته، ارزشی نداره، اعتباری نداره، البته در نظر شارع، و عدم نظر شارع الی مثلها فی التقویم، شارع نظری به مثل اینها ندارد در قیمت گذاری که براش قیمت قائل باشیم. ولا یثبت ید لاحد علیها، اگر کسی یه 30-40 تا عقرب را گرفت و یک جا جمع کرد، بر این عقربها ید پیدا نمی کنه که اگر کسی اینها رو گرفت ضامن بشه، هیچ کس بر اینها ید پیدا نمی کنه. ولا یثبت ید لاحد علیها ولا اعتبار، البته بعضی از اینها منافع داره، اما این منافعش منافع هست ولی موجب مالیت نیست. یه جاهایی ما منافع داریم اما در این حال اونی که دارای منفعت هست مال نیست. ولا اعتبار و اعتباری نیست به ما ورد فی الخواص من منافعها، اون خواص و منافعی که نقل شده است به اینها اعتباری نیست. چرا اعتبار نیست؟ لأنها لا تعد مع ذلک مالا، در عین این که این منافع را دارد اما در عین حال اینها لا تعد مالا، پس چیزی که مال نشد به منافعش اعتباری نیست. بله، مثلا عقرب را میگن اگر شما 30 تا 40 تاشو تو یک شیشه بریزید و بگذارید تا اینها بگنده و روغن بشه، میگن روغنش برای امراض جلدی خیلی خوبه، یا حتی برای همون عقرب گزیدگی از روغن عقرب استفاده کنید به عنوان پادزخ، زخ خیلی خوب است و معالجه میکنه دیگه. بله، کجا خواصش؟ فی الخواص من منافعها، اون عرشبت که بله، نه اشتباه پیشم عرض کرده، هر که عرض کرده شما اشتباه گفته. بله، ولی اعتبار به ما ورد و اعتباری نیست به اون چه که وارد شده است از خواص و منافعی که عرشبت که ازش نقل شده است، نه این که خواص و لشا. لأنها لا تعد مع ذلک مالا، برای این که این ولو این منافع را هم دارد اما در این حال مال نیست. و کذا عند الشافعی، از این کذا عند الشافعی استفاده میکنیم که ایشون میخواد بگه مسئله چیه؟ اجماعی است، چون فتوای یک فقیه ها در مقابل شافعی نقل نمی کنند. انتها. و ظاهر همین کلام مرحوم علامه اتفاقنا علیه، و ما ذکره، اون چرا که مرحوم علامه ذکر کردن من عدم جواز بیع مالا یا عد مالا، این کبرای کلی را که فرمودن هر چیزی که مال نیست بیعش جایز نیست، این حرف حقیست. و اون چرا که ایشون ذکر فرمودن من عدم جواز بیع مالا یا عد مالا، جایز نیست فروختن هر چیزی که مال شمرده نمی شود، این مما لا اشکال فی، این جای اشکال نیست. و انما الکلام بیان میکنه، این من بیانیه است عزیز من، این خواص که اون خواص چیه؟ من منافعه ها، فشتن بر رکسه من الاوسان، اونجا من چه کاره هست؟ بله، اینجا هم خواص الذی هو المنافع. بله، دقت فرمودید، عرض می شود که خب بله، شاید بله بله، حالا دیگه شرحان بعضی هاشم بله، به قول شما علیکم، به خود شما در شرح هم که می خواهید برید سراغ حاشیه مرحوم آسام کاظم، برید سراغ حاشیه آیت الله آیح جواد تبریزی ارشاد طالب، بسیار حاشیه خوبیه. حاشیه مرحوم شهیدی، حاشیه مرحوم ایروانی، مکاسب محرم حضرت امام، مکاسب محرم مرحوم ناینی، اینا چیزاست که واقعا الان ملا میکنه بهش مراجعه بکنه دیگه. و الا بعضیا، من نمیخوام عرض کنم، دیرو مثلا یکی از همین حواشی و یکی از همین شروح آمده بود معنا کرده بود این که تفصیل قاطع شرکته، اومده بود شرکت درست کرده بین این مورد و موارد دیگه. ولی که شرکت که اینجا گفته یعنی شرکت بین چی و چی، دیروز عرض کردیم دیگه، یادتون هست دیگه، یه قسم حالا یه قسم حالا، حالا دیگه از این چیزا خیلی هست دیگه. علیکم به این کتابا. خیلی خوب. و ظاهره اتفاقنا علیه، پس کبرای کلی حرف ایشون رو قبول داریم. و انما الکلام، اشکال ما فی ما ادوه من هازا، اون مصادیقی است که جزو اکل مال به باطل شمرده اند، ما در مصادیق حرف داریم. قال فی محکی ایزاه نافع، در ایزاه نافع گفته، البته ایشون خودشون ایزاه نافع رو ندیدن، حکایت شده از ایشون در کتابی دیدن که از ایزاه نافع نقل کرده. و نعم ما قال، و چقدر حرف خوبی هم فرموده، فرموده جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا الباب. اینم باز یه نوع عرشبت که در واقع ایهام داره دیگه، که نباید اصلا این باب اینجا عنوان بشه. این باب جاش کجا بوده؟ جاش کتاب البیعه. اما خب اینجا جا عادت بر این جاری شده، جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا الباب، این باب رو اینجا عنوان کردن، در حالی که جاش کتاب البیعه. و ذکر اشیاء معینه و بخشید و بله و ذکر اشیاء معینه و جرد عادت اصحاب بر ذکر اشیاء معینه. مسوخ را میگن، سباع رو میگن، حشرات رو میگن، همین هایی که دیروزم اشاره کردیم. علا سبیل المثال، حالا این مثال ها که میگن منظورشون چیه؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگر این ذکر امثله لِأَنَّ عَدَمَ النَّفْعِ مَفْرُوزٌ فِيهَا، اگر از این باب باشه که شرع مقدس به اون منافع نادره توجه نکرده و منافع نادره فرض شده از که ان لم یکن، پس چیزی دارای منفعت هست اما شرع گفته است این منافع را شما نادیده بگیرید. اگر مراد این باشه لأن عدم النفع مفروض فیها، اگر این باشه فلا نزاع. اما اگر نه، مراد این نباشه، و ان کان لأن ما مسلبه، اگر مراد این باشد که این مثال ها لا یصح بیعه، چرا لا یصح بیعه؟ لأنه محکوم به عدم الانتفاع، همون جوری که عنوان نجس محکوم است به عدم الانتفاع، شرع او را از عناوین محرم قرار داده است و گفته است نخر نفروش. اگر میخوان بگن مسوخ و حشرات و سبا هم مثل نجسه که منع از انتفاع به اونها شرعن، اینها هم جزو عناوین محرمه هست، این رو ما قبول نداریم. روشن هست که؟ و انکانه، و اگر این مثال ها که ذکر شده است به این جهته، لأن ما مسلبه لا یصح بیعه، چرا لا یصح؟ لأنه محکوم به عدم الانتفاع، یعنی لأن الانتفاع حرمه، از این باب باشد فلمن او متوجهن فی اشیاء کثیره، ما در اشیاء کثیره این منع این حرف را قبول داریم. یعنی خیلی از اشیاء هست که جزو عناوین محرمه هست یا نیست؟ جزو عناوین محرمه نیست. حالا شیخ بهتر شرح میده، و بل جمله فکون الحیوان من المسوخ او السبا او الحشرات لا دلیل علی کونهی کن نجاسه، هیچ دلیلی نداریم که این عناوین را عین نجاست، یکی از عناوین مانعه بیع و یکی از عناوین محرمه قرار بدهد. روشن شد؟ فل متعین، پس اونی که متعین از پیش ما اینه، فی مشتمل منها علا منفعت مقصودت للعقلا، چه زنده اش و چه مرده اش. بعضیا مرده اش دارای منفعت مقصوده، مثلا فیل اون استخوان ارچود که آجش بهترین استخوانه هاست دیگه، و واقعا در مقابلش پول زیادی هم چه میشه خرج میشه. یک عصا از استخوان آج الان تا $10,000 خرید و فروش میشه دیگه. خب پس گاهی مرده اش دارای منفعت محلله چیه؟ مقصود هست دیگه. پس بنابراین اگر این باشه چیزی که دارای منفعت محلل مقصوده اندل اغلا هست، فل متعین جواز البیع، باید بیعش هم چی باشه؟ جایز باشه. فکل ما جاز الوصیت به، هر چیزی را که شد وصیت بهش کرد. چرا وصیت جایز است؟ لکونهی مقصودن بالانتفاع للعقلا، چون اون مصابه دارای منفعت محلل مقصوده اندل اغلا هست، و هر چیزی که دارای منفعت محلل مقصوده اندل اغلا بود ایسای به او جایزه. فیم بقی جواز و بیعه، باید بیعش هم چی باشه؟ جایز باشه. الا ما دلت دلیل، مگر دلیل بیاد بگد وصیت جایز اما بیع چی؟ غیر جایز. اگر دلیل آمد و جلو بیع را گرفت، متابع دلیلیم، و الا تا دلیل نباشد به همون دلیلی که وصیت جایز است بیع هم باید بگیم چیه؟ جایز. الا ما دلت دلیلو علا منع از بیع، که اگر دلیل منع از بیع را دلالت کرد، علل قول به، اگر چنانچه دلیلی آمد و دلالت کرد بر این که بیع او جائز نیست، اون وقت ما هم قبول میکنیم. تعبدن وقد سر رهب تذکره، در تذکره به همین معنا تصریح کرده، گفته وصیت جایز، بیع جایز نیست. به جواز الوصیت به مثل الفیل والاسد، میشود فیل و شیر را وصیت کرد، و غیر از اینها من المسوخ، هره و قرد و امثال اینها، و الموزیات، و این منعنا ان بیعها، اما از بیعش ما ممنوعیم. چرا ممنوعیم؟ چون تعبد داریم. و ظاهر و هازل کلام، ظاهر این کلام که ایشون گد و این منعنا ان بیعها، ان المنع من بیعها علل قول بهیل تعبد، هر کسی که قائل به منع بیع شده است به خاطر تعبد، به خاطر نص. بله، این مذکورات، این مسوخ، این موزیات، این عرشبت که امثال این ها، فیل و اسد هم میشه بعد. حالا هر چه دیگه، باید فتواشون رو دید دیگه، بنده که دیگه خدمتیشون نبودم که همش مرادشون هست یا بعضیش مرادشون هست. خب لا لعدم المالیه، از باب عدم مالیت نیست. ثم انما تقدم منه، اونچه که ایشون قبلا فرمودن و ما ورد من الخواص من منافعها، این لا تعد مع ذلک مالا، این رو نفهمیدیم مراد چیه. ثم انما تقدم از علامه قدس سره من انه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلك، در عینی که منافع هست مال نیست، یشکل. این خیلی مشکله که اگر منفعت منفعت مقصوده باشد چرا مال نباشه؟ قطعا هر چیزی که دارای منفعت مقصوده بود مال هست یا مال نیست. پس این که ایشون گفتن مال نیست، این یشکل. به انهو ازت تلع العرف و علا خاصیتن، اگر عرف بر یک خاصیت و بر یک منفعت اطلاع پیدا کرد، فی احد الحشرات، در یکی از حشرات که معلومه که اون خاصیت مشخص شده است به تجربه، با تجربه اون خاصیت فهمیده شده یا غیر تجربه، مثلا عرض شود که تو کتاب ها نوشتن، فعی فرق بینها، چه فرق است بین این خاصه، بین این خواص و بین اون خواصی که مال نبات ادویه هست؟ نبات ادویه هم گاهی به عنوان معالجه آدم میرفت و اونها رو چه میکرد؟ میخرید دیگه. چرا جایز نباشه و چرا مال نباشه؟ فعی فرق بین این خاصه و بین نباتی من الادویه که علم فیه تلکل خاصی یا خاصه، که میدانیم در او این خاصه و این منفعت هست. و هین ازن، حالا که بنا شد مال باشه، فعدم و جواز بیعه، اگر بخواهیم بگیم بیعش جایز نیست، دلیل میخواهیم، باید تعبد باشه، تا تعبد نباشد نمیتوانیم بگیم بیعش جایز نیست. بنابراین فعدم و جواز بیعه و عدم و جواز اخذ المال فی مقابله، این که بیعش جایز نباشه و در مقابلش پول گرفتن جایز نباشه، به ملاحظت تلکل خاصیت، چون این خاصیت رو دارا هست، این عدم الجواز یحتاج الى دلیل، تا دلیلی بر عدم جواز نباشد باید بگیم هم بیع جایز است و هم اخذ مال جایزه. لأنه حین اذن، برای این که چیزی که دارای منفعت مقصود شد مال هست یا مال نیست؟ مال هست دیگه، و بیع مال چجوریه؟ جایزه دیگه. لأنه حین اذن لیس اکلا للمال بالباطل و یؤید ذلک، مؤید این که بیع جایزه و مال هم برش صدق می کند، ما تقدم فی روایت تحف که امام فرمود ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح، هر چیزی که در او برای مردم مصلحتی باشه، من جهت من الجهاد، چه برای معالجه باشه چه برای غیر معالجه باشه، هر چیزی که دارای مصلحتی باشد، به وجه من الوجوه، حتی مثال زد کل خنافز و دیدان، اینها را امام فرمود بیعش چیه؟ جایز هست دیگه. و مما ذکرنا، از اون چه ما تا اینجا ذکر کردیم، یک مطلب دیگر هم روشن میشه که این مطلب را الان براتون عرض میکنیم. و مما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره در بین چیزهایی که خرید و فروشش حرام هست از جمله اینها رو ذکر کرده. بله ببخشید. وقد بله وقد اجاد فی الدروس، مرحوم شهید در دروس بسیار خوب فرموده، قال ما لا نفع فیه مقصودن للعقلا، چیزی که دارای منفعت مقصود برای عقلا نیست، کل خوشار، مثل خوشار، که خوشار به هر چیز بی ارزش و پستی میگن، آدم سر سفره که بله خوشار، خوشار علیکم به المنجد، خوشحال، بله، سفره که شما میاندازید تای سفره یه قدری استخون، نم پوست، چربی های بی خود، تیکه های نون سوخته، اینها که میماند به اینها میگن چی؟ میگن الخوشحال. خب نخیر آقا، نخیر، چون حشرات رو گفتیم که داره منفعت هستن. کل خوشار، چیزی که اصلا دارای منفعت نیست، کل خوشار و فضلات الانسان، اینها بیعش باطله. و ان تنقیح، در تنقیح فرموده ما لا نفع فیه به وجه من الوجوه، چیزی که هیچ منفعتی ندارد، کل خنافس و دیدان، مثل خنافس که عرشبت که همون خنفسا باشه، که همون سوسک هایی باشد که ارواس رو جمع می کنن، و دیدان و انواع و اقسام کرم ها، و مما ذکرنا، جمع دود، دودم به معنای کرمه، و مما ذکرنا، و از این مطلب که ما گفتیم چیزی که دارای منفعت هست بیعش جایز هست، یظهر النظر، اشکال ظاهر می شود، فی ما ذکره و فی تذکره، در اون چه که ایشون در تذکره ذکر کرده اند، من الاشکال فی جواز بیع العلق، گفته اند که بیع علق جایز نیست، زالو، گفته اند زالو بیعش جایز نیست، در حالی که زالو دارای منفعت هست یا نیست، خون کسی بدن آدم چه میکنه؟ میمکه دیگه. این که ایشون گفتن بیعش جایز نیست، فیه اشکالون فی جواز بیع العلق، اون علقی که ینتفع به، با او انتفاع برده میشود، لامتصاص دم، برای اینکه خون بدن آدم رو بمکه، و دیدان القز، و همچنین پیله های ابریشم، اون کرمه هایی که مال ابریشم هست، البته قبل از مردنش که قطعا جایزه، چون ازش چی به عمل میاد؟ ابریشم خیلی هم گرون خرید و فروش میشه، بعد از مردنش هم خرید و فروشش جایزه، چون ماهی را که میخوان صید بکنن سر اون قلاب ها میدنن تو دریا میاندازن، ماهیه میاد این کرمه بخوره، از شبت که خود ماهی صید میشد دیگه، پس این بگیم بیعش جایز نیست نه دیگه. و همچنین دیدان قز، اون دیدانی که علتی یساد و به هست سمک، با اونها ماهی ها رو صید میکنن. ثم استغرب المن، بعدن فرموده حالا اگر ما قائل به منعم بشیم بعید نیست، قال لندور الانتفاع، برای اینکه منفعت به اینها خیلی نادره، و چیزی که دارای منفعت نادر بود مثل چیزی اصلا دارای منفعت نباشه، فیشبه مالا منفعت فیه از کل شیئن، هر چیزی بالاخره یه نفعی داره دیگه، و اون وقت اگر ما بگیم هر چیزی نفعی داشت بیعش جایزه، پس باید اصلا ممنوع البیع ما نداشته باشیم، پس اونی هم که منفعت نادر داره باید بگیم که انه منفعت نداره دیگه، از کل شیئن فلهو نفع ما، انتها حرف مرحوم عرشبت که شهید در دروس رضوان الله تعالی علیه. اگر خسته شدید و الا بخوانیم، چون خیلی بحث نداره. بله خسته هستید. صلی الله علیه.